صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایان حضرت، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در روایات ما، هم در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، هم در غیبت کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و بقیه مجامع روایی ما، روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیهم السلام وارد شده که قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود بیاد. دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، باورهاشون، ارزشهای دینیشون رو مورد هجوم قرار میدن. من فقط یک روایتش رو تبرکن میخونم. اشتادم روایات متعدده. پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبتن و حیرتن. وجود مقدس مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی مردمان ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت، تزل فیها اقوامون. خیلی ها هستن که تو این دوران حیرت دچار زلالت، دچار گمراهی، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمایی که تو دینداریشون طمعی ندارن، دنبال این هستن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، جز اینها کسی بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. این دوران سخت دورانی هستش که عرض کردم با پیچیده ترین حملات شیطان همراهه، چون میدونید به هر حال شیطان هم از جهتی مثل انسان میمونه. شیطان از جن، به تعبیر قرآن کان من الجن، و طایفه جن مثل انسانها که در طول تاریخ علمشون، آگاهیشون، تجربهشون زیاد میشه، جن هم همینجوره، تجربه و علم و آگاهی زیاد میشه. همینجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، زمین تا آسمون از جهت آگاهی ها و تجربه ها فرق میکنه. شما ببینید چقدر پیشرفت های علمی و تجربه های بسیار زیادی برای بشر اندوخته شده تو طول زمان. جن هم همینجوره، اونها هم قابل رشدن، هم رشد مثبت دارن، هم رشد منفی، اونها هم همینجور هستن، البته محدودتر از انسان. از این جهت شیطان الان، یعنی تو این زمان، با 1000 سال پیش، با 2000 سال پیش خیلی فرق میکنه. نقشه هاش پیچیده تر و بسیار ترفندهاش عمیق تر هستش. شیطان یک موجود واقعی است، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه موجود تخیلی نیست، یه موجود سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه. طرح و برنامه داره، نقشه داره، لشکر میکشه. در بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردنشون رو میزنه. شوخی نداره، با تمام قوا در کار هستش. خستگی ناپذیر، خستگی ناپذیر. ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا بودن که خستگی ناپذیر برای هدایت مردم زحمت بکشیدن، نه، شیطان هم خستگی ناپذیر کار میکنه، شیاطین هم همینجور هستن. من چندی پیش بود تو این مصاحبه‌ای که حالا من نمیخوام حالا اسم اینجور افراد رو ببرم، ولی در هر حال تو این مصاحبه‌ای که نهای روح الله زم یه مصاحبه‌ای داشتن، ایشون ازش سوال کرده بودن چقدر کار میکردیم، گفت روزی گاهی موقع روزی 18 ساعت من کار میکردم، روزی 18 ساعت برای شایع فراکنی و دروغ درست کردن و علیه انقلاب و نظام و مردم به هر حال تو همون شبکه خودش کار کردن. و ماها کدوممون 18 ساعت برای خدا کار میکنیم؟ حالا چه برسه به خود ابلیس که دیگه او اصلا خستگی نداره. که به یه عالمی گفتن آقا شیطانم میخوابه، یه خنده ای کرد و اگه میخوابید یه ساعت دستش راحت بودیم. کی دستش راحتی؟ اگه میخوابید یه ساعت دستش راحت بودیم. رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد، خب ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود تو تهران خودمون، شاید مثلا بوده 60 سال پیش زنده بود. حضرت امام رحمت الله علیه رضوان خدا بر ایشون با آقای شیخ مرتضی زاهد خیلی علاقه داشتن، واقعا آدم زاهدی بود، آدم با تقوایی بود. ایشون گاهی موقع از اطراف تهران میرفتن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، نماز با حضور قلب، بعد از نمازم چند کلمه صحبت میکرد، یه روایتی میخوند و موعظه میکرد. که یه مرتبه آیت الله آقای بروجردی ایشون رو دعوت کرد که من شنیدم شما مردم رو موعظه میکنی، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن، من رو هم موعظه کن. که ایشون رفته بود قم، یه روایت خونده بود برای آیت الله بروجردی. آقای بروجردی فوق العاده بود، یه روایت خونده بود برای ایشون، زار زار گریه میکرد. آقای شیخ مرتضی زاهد صاحب نفس بود، آدم بزرگواری بود. یه موقعی بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن میبینن که دو سه روز حال آقا یه جور دیگه است، حواس پرتی داره، پریشونه. یکی از کسانی که به هر حال از مأمومین و کسانی که پشت سرشون نماز میخوندن ازشون سوال کرد که آقا یه 3-4 روز شما پریشونی، حواست سر جاش نیست. آقای هاشم مرتضی زاهد گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم. من چند شب قبل یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت. گفت یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی اونم بلده. امیرالمومنین چند تا راه بلده برای دستگیری و هدایت، استاد این کاره. به تعدادی که تو بلدی شیطان هم بلده. بعد آقای شیخ مرتضی زاهد میگه من با این موجودی که به جان ما افتاده، اینجوری کمر بسته به جان ما افتاده، میخوای پریشون نباشم؟ در هر حال شیطان تو آخرالزمان دوران حیرت و سردرگمی ایجاد بکنه برای مؤمنین، تو باورها و اعتقاداتشون، تو ارزشها و اخلاقهای دینیشون دچار تزلزل و چه بسا تردید میشن. و این دوران، دوران بسیار سختی است. من اینو عرض بکنم خدمتتون، عنایت بفرمایید، شیطان حتی تو کار انبیا هم طمع کرده که اخلال وارد کنه و اونها هم ضربه بزنه. این خیلی نکته است. شیطان بر خود انبیا تسلط نداره، اما بر یارانشون که تسلط داره، بر شیعیانشون که تسلط داره. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، هیچ نفوذی بر امیرالمومنین نداره، اما بر خوارج که تسلط داره. که تو جنگ صفین که امیرالمومنین توسط مالک اشتر تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود، شیطان نفوذ کرد تو خوارج. خوارج اومدن، حتی اون موقع جزو یاران امیرالمومنین، هنوز با من خوارج نبودن، جزو یاران امیرالمومنین بودن، تا دیدن که امر عاص و به هر حال اون طرفیا قران ها رو بالای نیزه بردن که ما در پناه قرآنیم، اومدن جلوی امیرالمومنین رو گرفتن که کجا، با کی میخوای بجنگی؟ با قرآن میخوای بجنگی؟ نگذاشتن حضرت امیر علیه السلام شر رو ریشش رو بکنه، نگذاشتن، تو کارش خلل وارد کرد. شیطان بر امام زمان تسلط نداره، اما به هر حال با قصه باید گفت بر شیعیان امام زمان که تسلط داره، که اینا رو یه جوری غافل کنه از حضرت، همشون رو دنبال کار دنیا بندازه که غافل از کار امام زمان بشن و ظهور عقب بیفته. شیطان تو کار انبیا و اولیا هم اخلال وارد کرده، چون انبیا و اولیا کاراشون رو توسط یارانشون انجام میدن، و اگر شیطان نفوذ تو یاران بکنه میتونه خلل تو کار اون معصوم، تو کار اون ولی خدا ایجاد بشه. حالا شما ببینید همچین موجودی تو عالم داره فعالیت میکنه. یکی از نقشه های سنگین شیطان تو قرآن و روایات، بعضی از نقشه های شیطان ذکر شده که چه راههایی برای فریب داره. یکی از نقشه های سنگین شیطان این هست که پیوندهای بین مؤمنین رو سست بکنه، صمیمیت‌ها و پیوندهای بین مؤمنین رو بزنه، سست بکنه. اینو در یکی دو جای قرآن شما می‌بینید. من تقاضا می‌کنم این بحث رو دقت بفرمایید. این نتایج بحث خیلی برای این زمان ما مفید و ضروری هستش دانستنش. مؤمنین بینشون یه پیوندهایی است. پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و فرزند، پیوند بین اعضای خانواده، برادر و خواهر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن و یه مؤمن دیگر، مؤمنین با هم دیگه، پیوند بین مؤمن و مسجد، پیوند بین مؤمن با مسجدیا، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن با عالم دینش، با مرجع تقلیدش، با رهبرش. این پیوندها محبوب خداست. این پیوندها محبوب خداست. شیطان این پیوندها رو میزنه، سست میکنه، کاری میکنه که مؤمنین از هم جدا بشن. تو یکی دو جای قرآن این نقشه سنگین شیطان برای زمینگیر کردن مؤمنین آمده. من اشاره میکنم بهش. قرآن در یک جا میفرماید ان الشیطان ينزغ بینهم. شیطان فساد و کینه درست میکنه بین افراد، اختلاف درست میکنه، فاصله میندازه، کاه رو کوه میکنه که بینشون تفرقه بیفته. در یه جای دیگه قرآن هم هست انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان میخواد بینتون دشمنی و کینه رخ بده، از همدیگه بغض و کینه داشته باشید، صمیمی با هم نشید. چرا شیطان این کارو میکنه که آدما رو تنها بکنه؟ چون شیطان میدونه. شیطان 6000 سال عالم بالا عبادت میکرد، فوت و فن همه چی رو بلده، شوخی نیست، استاد کار. 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه قاصعه نهج البلاغه رو ببینید، و کان قد عبد الله 6000 سنه. 6000 سال شیطان تو ملکوت خدا رو عبادت میکرد. تازه امیرالمومنین میگه معلوم نیست اون 6000 سال سالای دنیایی بوده 365 روزی یا سالای آخرتی بوده که هر روزش 50000 ساله. فوت و فن عوالم رو بلده. یکی از کاراش اینه که آدم ها رو تنها بکنه، چون انسان وقتی تنها بشه راحت نصیب شیطان میشه. مقام معظم رهبری یه مثالی یه موقع میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگی. ایشون میفرمودن کوهنوردا اون حرفه‌ای‌هاشون تو کوههای صعب العبوری که مثلا برفگیر هست و یخبندانه، وقتی که میخوان برن صعود بکنن کمراشون رو با همدیگه میبندن که اگر یه کسی زیر پاش خالی شد سر خورد زمین، این تا ته دره نره، چون بند به دیگران هستش، تا ته دره سقوط نمیکنه. برخلاف اونی که تنهاست، اونی که تنهاست وقتی پاش بلغزه بخوره زمین تا ته دره میره. پیوندها آدما رو نگه میداره اگه با هم باشن. شیطان میخواد تک بشن، تنها بشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره این جمله معروفه، حتما شنیدید. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمایید که فإن يد الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه، و ایاکم والفرقه، مبادا از هم جدا بشید، تک بشید، تنها بشید، و ایاکم والفرقه، فإن الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. انسانی که تک بشه نصیب شیطان میشه. این اتفاق الان افتاده متاسفانه. الان میدونید تو غرب باورتون میشه بسیاری از انسانها تنها دارن زندگی میکنن. تو انگلستان یه وزارت هست، وزارت امور تنهایی، که چند سال قبل تأسیس شد. وزارت خونه رو کی تأسیس میکنن؟ وزارت رو وقتی تأسیس میکنن که یه مشکلی تو جامعه هست، برای حلش احتیاج به یه وزارتخانه هست، یه مشکل بزرگ. وزارت امور تنهایی، چون بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت 65 میلیون نفری انگلستان تنها زندگی میکنن، و این تنهایی عوارض و خسارتهای سنگینی ایجاد کرده. خودکشی، افسردگی، عقده‌های روحی روانی وقتی تنها باشن، که برآوردی که روزنامه گاردین برآوردی که چند سال قبل کرده بود این بود که خسارتی که آدم‌های تنها به جامعه انگلیس زدن، خسارتی که زدن 32 میلیارد پوند تو سال، تو یک سال. یه وزارت خونه براش تأسیس کردن. خانم ترزا می که نخست وزیر اسبق انگلیس بود، خانم ترزا می تو نطقی که تو تأسیس همین وزارت خونه بود گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. انسان‌ها تحمل همدیگر رو ندارن. با حیوانات، با سگ و گربه هاشون زندگی میکنن، با همدیگه نه، تحمل همدیگر رو ندارن. خب ببینید این عمل، این اتفاق افتاده تو غرب، آدم ها تنها شدن، و این اتفاق رو شیطان میخواد تو مؤمنین هم ایجاد بکن. مؤمنین هم از همدیگه دور بشن، به خصوص که متاسفانه حالا به هر حال یه واقعیتی است دیگه، خب بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، به خصوص فضای مجازی این دور شدن انسان‌ها از همدیگه و فردگرایی رو بیشتر دامن زده، تجمعات و جمع بودن و پیوندها رو سست کرده. حالا من نمیخوام بگم این بیماری، حالا این بیماری آدم‌ها رو از هم دور کرده، حالا این ان شاءالله دمانش موقته، این زمانش ولی فضای مجازی یه واقعیتی است که آدم‌ها را از هم دیگه دور کرده. این یکی از خطراتی است که به هر حال شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی میتونه ایجاد بکنه. این رو حواسمون جمع باشه، افراد از هم دیگه دور بشن. شما ببینید تو دین مقدس اسلام چقدر توصیه شده با هم دیگه باشید. من اجازه میخوام ازتون یه چند تا توصیه دین رو که با هم بودن هست رو خدمتتون عرض بکنم. همتون شنیدید که گفتن اگه نماز جماعت 10 نفر جماعت جمع باشن، تعدادش از 10 تا بره بالا، ثوابش و انسوجن دیگه نمیتونن بنویسن. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر نمیومد، اگه یه کسی نمیومد شب مسجد، پیغمبر دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این مشکلی پیدا کرده که جدا بشه از مؤمنی. دنبال میکرد پیغمبر اکرم حاضر غایب میکرد. یا مثلا ببینید تو توصیه های دینی ما همتون میدونید به ما گفتن که اگر دعا میخواید بکنید، شما تو باب دعای اصول کافی و کتب روایی ما ببینید، با هم جمع بشید دعا کنید. در روایت از 40 نفر با هم دیگه بشینن مؤمن، 40 نفر دعا کنن، خدا یه عنایت دیگری بهشون میکنه. امام صادق فرمود بابام امام باقر وقتی یه حاجتی داشت، ماها اعضای خانواده رو جمع میکرد، همون تعدادی که بودیم، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع باشید، جمع بودن تو دعا تأثیر داره و اجابت دعا. همتون تو حدیث کسا اینو خوندید، حدیث کسا ما ذکر خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه، نزلت بهم الرحمه و حفت علیهم الملائکه. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع بشن خونده نمیشه مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین. جمع، گاهی موقع تو جمع یه دلسوختهی هست، یه دلسوختهی تو جمعه، ولو من حال ندارم، ولی یه نفر هست که حالی داره که خدا به واسطه او به تمام اون جمع عنایت میکنه. گفتن با هم دیگه اگر یه کسی از دنیا رفت تو تشییعش جمع بشید. در روایت تو وسایل شیعه است اگر 40 نفر تو تشییع یک مؤمنی جمع بشن و بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همونی که تو نماز میت بگیم که خدای جز خوبی از این ندیدیم ما، خدا میفرماید بندگان من شما نمیشناسید این که از دنیا رفت، من میشناسمش، اما قد عجزت و شهادت کن، من شهادت شما 40 نفر رو قبول دارم و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، من میبخشمش به واسطه که شما جمع شدید، من میبخشمش. ببینید جمع میتونه عذاب رو حتی برداره، میتونه حتی عذاب رو برداره. خیلی از این چیزا شنیدید که جمعی با هم دیگه اگه میخواید مسافرت برید، تنها مسافرت نرید، تنهایی مسافرت مکروهه. موقع خوابیدن تنها نباشید، موقع خوردن سر سفره جمعی باشید. پیغمبر فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه، برکت تو جمعه. پیغمبر فرمود اگر افراد سر توی خانواده سر سفره با هم دیگه جمع بشن، سر سفره با هم جمع بشن، خدا میفرماید فاذا اجتمعوا علیها، شما که سر سفره جمع شدید، نظر الیهم به رحمت لهم فیغفر لهم، خدا نظر رحمت بکنه این جمعو میبخشه. ای خدایا سر سفره که ذکر نمیگیم، قرآن نمیخونیم، سر سفره غذا میخوریم، خدا میگه باشه، همین که با هم باشید من دوست دارم، همین که با هم باشید. الان شما میبینید گاهی موقع سفره پهنه توی خونه، یکی میاد میخوره، بعد میره یکی دیگه میاد بخوره، بعد میره اون یکی بلند میشه از خواب یا مثلا یاد میاد. جمع، جمع رو خدا دوست داره. عزاداری که میخواید بکنید جمعی باشه. درود خدا بر همتون، این جمع ها رو حفظ بکنید. بعدا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد که مؤمنین وقتی پیوندشون با هم حفظ باشه، دینشون محفوظ میمونه، دینشون محفوظ میمونه. مجالس جمعی که ولو تو این موقعیت فعلی که به هر حال موقعیت مناسبی شاید از جهت بیماری نیست، اما با این وجود مؤمنین تنها نمیخوان بشینن با هم عزاداری کنن. هرچند که اگر ما به فرض هم مجلسی نمی بود، تنها تو خونمون میشستیم عزاداری میکردیم، ما که امام حسین رو که رها نمیکنیم که، اما با این وجود جمع با هم دیگه جمع شدن این کار رو بکنن. این مجالس فوق العاده است. امام صادق به فضیل ابن یسار فرمود دور هم جمع میشی، مجلس میگیری. امام صادق مجالس جمعی و هیئت ها بود، یعنی جمع شدن رو دوست داره. اتجلسون و تتحدثون، با هم جمع میشید، راجع به ما حرف میزنید. فضیل گفت بله آقا ما این کارو میکنیم. امام صادق فرمود الا انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امام صادق که میگه من این مجالس رو دوست دارم، فرش و در و دیوار رو دوست نداره، شماها رو دوست داره. امام صادق الا انی احب تلک المجالس، من دوست دارم. میدونید ملاک درجه داشتن در خونه اهل بیت چیه؟ ملاک این آدم درجه داشته باشه در خونه اهل بیت. یکی از ملاکاش این است که چقدر بیقرار سید الشهدا علیه السلامی، چقدر دلت میسوزه، چقدر بیقراری. این یه ملاک خودش، بیقرار بودن. اونی که بیخیاله که وا ویلا، اما اونی که به هر حال به هر صورتی نسبت به ابا عبدالله، حال ممکنم هست اشکش جاری نشه ولی دلش میسوزه برای امام حسین. تا اون کسی که اشکش جاری میشه، تا اون کسی که نه فقط اشکش جاری میشه که اصلا بیقرار حضرت، مضطرب میشه. اینا درجات داره با هم دیگه، فرق میکنه. بذارید من عذر میخوام ازتون با اینکه وقتم گذشته، ولی بذارید ازش ساده نگذرم. یکی از عالمان بزرگوار، از شاگردان شیخ انصاری، ایشون میگه من در خواب دیدم سه روز دیگه بیشتر زنده نیستم. از شاگردان شیخ، در خواب دیدم که چیزی بیشتر زنده نیستم. تو خواب به من نشون دادم که بعد از مرگت کجا میخوای بری. دیدم یه باغ خیلی بزرگ و زیبایی است. گفتم این؟ گفتن این مال توئه که بعد از مرگت همینجا میخوای وارد بشی. وارد شدم دیدم خیلی باغ بزرگ و زیبایی هست. اون انتهای باغ خودم دیدم یه دریچه‌ای هست، از او وارد یه باغ دیگری شدم که باغ خودم در مقابل او باغچم نبود. یه چیز بسیار عظیمی. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه، استاد تو. این مال شیخ. گفتم اهل و محل، او سزاواری همچین چیزی هست با تقوا و علم و به هر حال خصوصیاتی که داره. تو یه مقداری اون باغ شیخ انصاری یه مقداری این ور اون ور رفتم، دیدم انتهای اون باغ یه دریچه است، از اونجا به یک باغ دیگری وارد میشه آدم. وقتی وارد شدم دیدم او یه چیزی است که باغ شیخ انصاری پیش او باغچه است. گفتم او چیه؟ او مال کیه؟ گفتن مال فاضل دربندی هست. گفتم اعتراض دارم. فاضل دربندی نه علمش به اندازه شیخ انصاری است، نه تقواش. چجوری همچین جایی بهش دادن؟ گفتن مال خودش که نیست، امام حسین بهش داده. گفتن مال خودش که نیست، امام حسین بهش داده. من از خواب بلند شدم، من از خواب پریدم که فاضل دربندی چیکار کرده که امام حسین بهش یه همچین تفضلی کرده. رفتم در خونه ایشون، گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشیم؟ فاضل دربندی معاصر شیخ انصاری بود، همون زمان زندگی میکرد. این بنده خودم که این قضايا رو دارم ازش میگم، از شاگردان شیخ است. میگه رفتم گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشیم؟ گفت بفرمایید، مهمان حبیب خداست. من میخواستم فضولی کنم تو کارش، ببینم این چی کار کرده که امام حسین بهش. رفتم پیشش و شام برا من آورد و به هر حال بعد تو یه اتاقی رخت خواب پهن کرد، یه طرف من یه طرفم خودش اومد کنار من و گرفتم خوابیدیم. ولی من خواب نبودم، میخواستم نگاه کنم. عمرم تو دنیا دیگه خیلی میدونستم نیست، میخواستم ببینم چی به چیه، مقدار حساب دستم بیاد. دیدم فاضل دربندی گرفت خوابید، چیزی ازش ندیدم تا حالا که خیلی معمولی بود، شام خورد و گرفت خوابید، تو چیزی ازش ندیدم. حدود یکی دو ساعت به سحر دیدم بلند شد، یکی دو ساعت به اذان صبح، عذر میخوام سحر، یکی دو ساعت به اذان صبح دیدم بلند شد. به محض اینکه بلند شد تو جاش نشست، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی. دیدم هق هق شروع کرد، دیدم هق هق شروع کرد گریه کردن و اصلا دیگه گریه امان بهش نمیداد. بلند شد رفت برای وضو گرفتن تو سمت حیات، صدای گریهش بیومد. تا برگشت وضو گرفت دیدم همش داره گریه میکنه. وقتی اومد موقع نماز دیدم همش داره، تا صبح گریه کرد. فهمیدم این بیقرار امام حسینه، این بیقرار سید الشهدا است. اگر سید الشهدا چیز داده بهش تفضلا، برای اینکه بیقرار اوست. خب من حالا از شما سوال میکنم، حالا با توجه به این زمینه من یه سوال ازتون میکنم. تو قضیه عاشورا و قضیه کربلا کیا بودن که تو غم امام حسین مردن؟ کیا بودن؟ دو نفر. یکی خواهرش زینب کبرا بود که یک سال بیشتر بعد از سید الشهدا زنده نبود، یک سال و نیم بعد از سید الشهدا بیشتر گریه نبود، زنده نبود. به قدری غصه میخورد، به قدری فشار برش اومده بود این یک سال و نیم، هم فقط برای اینکه پیام سید الشهدا رو به گوش تاریخ برسونه و مأموریتش رو انجام بده. ولی بعد افتاد این سر و راست قامت تاریخ و از دنیا رفت. یکی او بود، دومیش کی بود؟ یه دختر بچه 3-4 ساله بود که او هم از بیقراری باباش از دنیا رفت. و حالا میبینید چقدر درجه داره، میبینید چقدر بزرگ بود این دختر. این طفلک دردش کتک خوردن و گرسنگی و تشنگی و خستگی و اینا نبود، درد و رقیه و قصهش اون سری بود که بالای نیزه میدید، درد و رقیه اون سری بود که گاهی موقع تو تشت طلا میدید که بهش ضربه میزنه. تو مجلس یزید مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم میگه وقتی یزید اون جسارت ها رو به سر مقدس سید الشهدا کرد، رقیه دیگه مریض شد، دیگه نتونست تاب بیاره. فشار به قدری بهش اومد این طفلک همه چی رو میفهمید ولی فقط گریه میکرد و تو خودش میریخت، به هیچ کی نمیگفت، فقط تو خودش میریخت. تا اینکه مثل یک روز، به هر حال تو ایامی بود پنجم سفر ظاهرن، حالا تو خرابه شام بود که شبی پدر بزرگوارش رو در خواب دید، اومد تو خواب بغلش کرد، بوسیدش، باهاش ملاطفت کرد. رقیه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریکه، باباش نیست، شروع کرد گریه کردن. همتون جزئیات رو میدونید، سر مقدس رو براش آوردن، سر رو بیارن به دختر بچه بدن، سر رو بیارن به دختر. بین دختر و پدر یه رابطه خاصی هست، اونم بین اون پدر و این دختر. وقتی به دست رقیه دادن، چند لحظه انگار شوک شد، نگاه کرد به این سر خیره خیره. توی نقلی داره که دیگه همونجا جان داد، دیگه اصلا صحبتی نکرد. توی نقل دیگری داره که مشهورتره، که یه چند کلمه صحبت کرد که بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردنت بریده؟ چرا محاسنت خونینه؟ بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ شروع کرد اینا رو گفتن، خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن. یه مرتبه این طفلک رفت برای اینکه صورت باباش رو ببوسه، فوضعت فمها علی فمه الشریف ثم ماتت، افتاد. و همونجا بود که این طفل رو باباش اومد با خودش همراهش برد. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش و خاندانش، به آبروی سید الشهدا و اصحابش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. این بلا رو خدایا به حق امام حسین، از همه شیعیان، از مؤمنین، از همه مظلومین تو جهان برطرف بگردان.
اینجا حرف شماست، اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنی.
خب ببین، من دارم میگم آقا، پراید و پژو، سایپا، ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا، موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این سلام
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنویم، باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده.
حقیقت رو اگر باشه، بعد به نظر من با تجلیلات تابستون و با عید نوروز همه رو اتفاق کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16،
موج آگاهی و امید، رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر حضرت محمد و سلاله پاک و مطهر.